بخش 46.
در ارتباط با تامین نیازمندی‌های تیپ باید عرض کنم که چون عقبه نیروی انسانی و لوجستیکی هر گردان به سپاه یک شهرستان در استان همدان واگذار شده بود، به همین دلیل این گردان‌ها تقریباً خودکفا شده بودند. یعنی از نظر امکانات، وسایل، پتو، لباس، خورد و خوراک و هر مایحتاج دیگه خود شهرستان‌ها اونا رو تأمین می‌کردند. طوری که امام جمعه، فرماندار و یا هر مسئول شهری دیگری می‌اومد و نیازمندی‌ها رو برآورد می‌کرد و خودش هم برای رفع نیازمندی‌ها اقدام میکرد. اون زمان عمده نیروهای تیپ انصار در پادگان الله اکبر شهرستان اسلام آباد غرب مستقر بودند. زمان استقرار نیروها در پادگان الله اکبر بعضی مواقع مشکلاتی پیش میمد که حل کردن اون واقعا دل شیر میخواست. یه شب داخل آسایشگاه بسیجیا هیاهوی برپا شد که من ناچار شدم خودم رو به اونجا برسونم. وقتی به اونجا رسیدم دیدم یه جوان دراز کشیده هم از بس عرق کرده بود صورتش به سرخی میزد. اصلا حالت طبیعی نداشت. معلوم بود افرادی که دورش گرفته بودن دوستان خودش هستن. اونا یه طوری به اون جوان فهموندن که فرمانده تیپ اومده. گفت
شما برین آن کنار تا آقای همدانی بیا جلو. آقای همدانی کدامتان اینا؟
رفتم جلو. گفت
گوشت بیار نزدیک دانو تا بشت بگم.
دوباره تکرار کرد غیر از آقای همدانی کسی این نزدیکی‌ها نباشه. وقتی نزدیک شدم به آرومی گفت
امام زمان آمد و گفت به آقای همدانی بگو همین امشب پادگان الله اکبر خالی بکنن. صبح هواپیماهای عراقی اینجا رو بمباران میکنن و همه کشته میشن.
اینو گفت و ساکت شد. هرچند اعتقاد چندانی به صحبتاش نداشتم، اما یک بار تمام موهای بدنم سیخ شد. انگار که آدم بخواد سکته کنه و قلبش از کار وایسه. یه باره به ذهنم اومد که من آیا میتونم چنین کار رو انجام بدم؟ تو این زمستون سرد این همه نیرو رو باید کجا ببرم؟ از سرما میمیرن. یه لحظه همه اینا اومد تو ذهنم. بعد سوال کردم امام زمان چه شکلی بود؟ گفت
آیا همدانی برامان تعریف کرده، میگه با یه اسب قرمز آمده و یه شال سبزی هم داشته.
یه دفعه اونایی که دور برش بودن با ناراحتی گفتن
آقای همدانی این سوالا چیه میپرسی؟
برادر همدانی
مگه شک داری؟
از شما یه انتظارا بیشتر میره.
آقای همدانی
یه حرفا چیه؟
از شما انتظار نداشتیم.
من دیدم که وضع خیلی خرابه و باید مواظب حرکاتم باشم. به نظرم اومد اگه غیر از نظر اونا حرف میزدن منو تکه تکه میکردن. گفتم باشه، حالا تو بلند شو برو اون آسایشگاه و چیزی هم به کسی نگو تا من یه فکری بکنم. گفت
خود امام زمان گفته به کسی چیزی نگم.
چند تا از اطرافیانش اومدن جلو و پرسیدن
چی شده؟ آمدی طرفا؟ شما کجا؟ اینجا کجا؟
گفتم هیچ چی نشده، یه مسئله جزئی بین من و ایشون پیش اومده که الان حل میشه. سریع اومدم و با مسئولین تیپ ناصر قاسمی، احمدیان، حاج آقا راهمی و چند نفر دیگه جلسه ای گذاشتم. توی این جلسه به حاج آقا راهمی گفتم شما باید توی این ماجرا به ما کمک کنید. شما صحنه رو دیدید که بچه های ساده دل چطور تحت تأثیر قرار گرفته بودن. دیدید که وقتی من از اون آقا سوال میکردم اونا ناراحت میشدن و به من حمله میکردن. اون فرد گفته برو به همدانی فرمانده یگانتان بگو که امام زمان فرموده صبح عراق میخواد بمبارون کنه. این رزمندگان فرزندان من هستند، اینها هم کشته میشوند. امشب پادگان را خالی کنید. حاج آقا راهمی گفت
والله نمیدانم چی بگم آقای همدانی.
گفتم بالاخره شما روحانی اینجا هستی، امام جماعت مسجد امام رضا علیه السلام هستی، همه شما رو میشناسن، پدر شهیدم که هستی. باز گفت
آقای همدانی نمیدانم چی بگم.
گفتم پس بیایید کمکم کنید، من هر چی که میگم همه رو انجام بدید. ناصر قاسمی اولین کسی بود که گفت من حرفای شما رو قبول دارم آقای همدانی. تا ساعت یک بعد از نیمه شب جلسه طول کشید. تا صبح هم یک لحظه خواب به چشام نرفت. پادگان رو هم تخلیه نکردم. صبح بچه‌ها اومدن و گفتن عراق میخواد بمبارون کنه. همون فرد این شایعه رو پخش کرده بود. برای خودم قطع یقین شده بود که همه اینا توطئه انجمنیاست. گفتم صبحگاه رو هم برگزار کنیم. همیشه آقای راهمی موقع صبحگاه روی جایگاه برای نیروی مقداری صحبت میکرد. اون روز به حاج آقا گفتم امروز نمیخواد زیاد صحبت کنیم. باید صبحگاه کوتاه اجرا بشه. فکر میکنم ظرف یک ربع تا 20 دقیقه صبحگاه برگزار شد. انتهای صف نیروها جدولی بود که محوطه صبحگاه رو از خیابون جدا میکرد. آقای احمدی اون بالا ایستاده بود و داشت صبحگاه رو برگزار میکرد. منم ته ستون نیروها ایستاده بودم و بدنم داشت میلرزید، طوری که احساس کردم دارم از روی اون جدولا میافتم پایین. حالا منتظرم که صبحگاه زود تموم بشه و پادگان بمبارون نشه. تقریبا آخرای صبحگاه بود که آژیر هوایی پادگان به صدا در اومد. یه لحظه به ناصری گفتم تموم کن تموم. بعد به خودم نهیب زدم و گفتم با این حساب من قاتل همه این بچه‌ها هستم و چه جوابی میخوام به خدا بدم. به احمدی گفتم به نیروها بگو در اطراف پراکنده بشن. بچه‌هام رفتن به سمت ارتفاع. چند لحظه بعد وضعیت سفید شد. دوباره آژیر خطر زده شد و بعدم وضعیت دوباره سفید شد. تا عصر چند بار این وضعیت تکرار شد. عصر همه رو جمع کردیم داخل حسینیه. اول نماز جماعت مغرب عشا خونده شد و بعدم رفتم پشت میکروفون تو برای نیروها صحبت کنم. گفتم انقلاب اسلامی ایران انقلابیه که بعد از ده‌ها سال به وقوع پیوسته. این انقلاب الهیه و رهبرش هم یک فقیه عادل و مرجع تقلیده. این انقلاب انقلابیه که نظیر نداره. به همین خاطر استکبار شرق و غرب در صدد شکست دادن اون هستن. گناه ما اینه که شعار نه شرقی و نه غربی سر میدیم. ما به یقین میدونیم که صاحب این انقلاب آقای امام زمان نجل الله تعالی فرجه شریفه و امام خمینی هم نایب برحق ایشونه. ما افتخار میکنیم که فرماندهمون یک روحانی جلیل القدره و ایشون به ما دستور میده. همه شما میدونید که ما با چه خون جگر این تیپ رو راه انداختیم. خبری که دیروز پخش شد حتم دارم که یه توطئه‌ای از پیش تعیین شده بود و ما حتما با عوامل اون برخورد خواهیم کرد. اینا وقتی میگن که امام زمان گفته تیپ رو ببرید، کم کم میان و میگن که این جنگ باطله و امام زمان گفته من این جنگ رو قبول ندارم. حالا اگر الان با این جماعت برخورد نکنیم قطعا فردا چنین شعاری سر میدن. مگه اون آقا مدعی نشده که امام زمان گفته فردا صبح بمبارون میشه؟ چرا نشد؟ نعوذ بالله، مگه امام زمان دروغگوه؟ وقتی هم که گفتم هر کس بخواد این جنگ رو تضعیف کنه به امام زمان خیانت کرده، تکبیر همه بچه ها به آسمون بلند شد. بعد از این ماجرا 12 نفر از اون افراد که بعدها مشخص شد از عوامل انجمن حجتیه و منافقین بودن دستگیر و محاکمه شدن. تیپ روز به روز انسجام بیشتری پیدا میکرد و کمبوداش برطرف میشد. منم برای اینکه کارا بهتر پیش بره تقسیم کاری بین خودمون انجام دادم. به ناصر قاسمی گفتم تو به امور پادگان برس و کارهای ستادی تو انجام بده. به جعفر مظاهری گفتم شما مسئول آمادگی رزم نیروها باش و سعی کن سر و سامون به آموزش این بچه‌ها بدی. خودم هم امور عملیاتی تیپ رو پیگیری می‌کردم. روز اول خرداد 1362 در قرارگاه گلف اهواز جلسه برگزار شد. تو این جلسه محسن رضایی در حال توضیح درباره ناکامی‌های ایران طی عملیات‌های رمضان تا ولفجر مقدماتی بود که آقای رسولزاده رئیس دفتر ایشون رو از بیرون جلسه خواستن. آقای رسولزاده رفت بیرون و چند لحظه بعد وقتی برگشت آقا محسن هم با خودش به اتاق بغلی برد. آقا محسن حدود 5 دقیقه بعد به اتاق جلسات برگشت، اما خیلی درهم و ناراحت بود. گفت
یکی دیگه از دوستامون از دست ما رفت. الان خبر دادن که محمد بروجردی شهید شد.
بله، بروجردی شهید شد.
آقا کجا شهید شده؟
منم اطلاع ندارم کجا شهید شده.
متاسفانه خبر ناگواری بود.
بچه‌ای که بالای سرش بودن همه چیزو به هم گفتن.
شنیدن این خبر همه ما رو شوکه کرد، طوری که چند لحظه سکوت سنگینی بر جلسه حاکم شد و فقط صدای گریه برادرها به گوش می‌رسید. بعد از اون محسن بعضی از سجایای اخلاقی بروجردی رو برامون توضیح داد و بعد هم جلسه رو تموم کرد. برای اجرایی شدن تدبیر جدید فرماندهان در جنگ جلسه دیگه‌ای به دعوت سپاه منطقه 7 کشوری و با مسئولیت حاج داوود کریمی در گیلان غرب برگزار شد. تو جلسه من به عزیز جعفری گفتم نیروهای واحد اطلاعات عملیات تیپ ما الان در منطقه مهران فعال هستند. آیا اونجا بمونن یا انتقالشون بدیم به اینجا؟ ایشون گفت
بچه های شما با منطقه غرب کاملا آشنایی دارن، خوبه که بیان توی کار کمکون کنن.
سری به جعفر مظاهری و علی چیتسازیان ابلاغ کردم بچه های تیپ رو از مهران جاکن کنن و به سرپل ذهاب بیان. این دفعه عقبه نیروهای ستادی رو پادگان ابوذر قرار دادیم. حد واگذار شده به تیپ 32 برای شناسایی منطقه‌ای بود به وسعت بیش از 10 کیلومتر از تنگه هوان تا سمت چپ آهنگران در انتهای قراویز. این به اون معنا نبود که بچه‌های ما به همین حد واگذار شده برای شناسایی بسنده کنن، بلکه با توجه به شناختی که از منطقه داشتن به همه یگان‌ها، خصوصاً نیروهای واحد اطلاعات عملیات لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که در ارتفاعات بمون مشغول شناسایی بودن هم کمک می‌کردند. اصلاً سعید قاسمی مسئول واحد اطلاعات عملیات لشکر 27 هر کجا کارش گیر می‌کرد، یه راست میمد سراغ علی چیت‌سازیان و از ایشون کمک می‌گرفت.